أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، ما معالی چهارم رو به پایان رسوندیم. عرض کردیم که چند تا متن دیگه از جناب علامه بود که جلسه قبل با هم دیگه خوندیم در رابطه با شهود حسی و مراد ایشون. البته یه متنی هم از اسفار بود که خلاف بحث شهود حسی رو ایشون بیان فرموده بودن و تمایل پیدا کرده بودن به نظریه انشاء نفس، که حالا اینو انشاءالله توی جمع‌بندی نهایی عرض خواهیم کرد نظرات مختلف رو. و گفتیم که یه بحثی هم داشته باشیم راجع به ماهیت حکم، اگر خاطرتون باشه. ما این رو بخونیم دوباره. مقاله 5 هم با این کار داریم، ولی الان اینجا چون اجمالا طرح شده، شما متن مرتبط رو از همین رساله علم و ارزان خدمتتون بدای و نهایه چند تا متن با هم دیگه میخونیم تا مراد جناب علامه طباطبایی از حکم خوب روشن بشه. بعد انشاءالله تو مقاله 5 اون وقت دوباره چند تا متن دیگه هست، اونا رو هم بعد خدمتتون بخونم. یعنی تیکه نصف کردیم که نصف اینجا بخونیم، انشاءالله نصف اونجا بخونیم. خب، اولین متنی که امروز میخوام بخونم همین رساله علم جناب علامه است، که فصل سابعش. حالا من شیر هم میکنم که شما هم ببینید اگر دسترسی ندارید در رساله علم. خب ببینید، الفصل السابع ینقسم العلم الفصولی الى تصور و تصدیق. ما گفتیم دیگه، بیرون خیلی نمیگم، متن رو میخونم، جای مهمش رو توضیح میدم. ببینید از اینجا، فانا اذا علمنا بان النار محرقتون فعندنا صورت النار وحدها و صورت الاحراق وحدها و امر ثالثون که هو ثبوت الاحراق للنار فکل واحد من الاولین یسمى تصورا و ثالث تصدیقو. من ازم خدمتتون میگم اون دوتا رو میگن تصور و این تصدیق. حالا تصدیق چیه؟ و هو حکم النفس و اذعانها به ثبوت المحمول للموضوع. حکم نفس و اذعان نفس به این که محمول برای موضوعه. ببینید این اونی که خیلی مهمه اینه. و به عبارت اخرى تصدیق یعنی این، یعنی فعل، چجوری فعل جعل، یک جعل و نفس وجود الموضوع وجودن للمحمول، یعنی وجود موضوع میکنه همون وجود محمول. این دوتا رو با همدیگه ادغام میکنه، این دوتا رو با همدیگه وحدت ایجاد میکنه بینشون، یک جعل. این خیلی تعبیر خوبیه. بیان ذالک ان النفس فی اول ما تأخذ فی الادراکات تدرک صورت ما من طریق الحس مثلا ولتکن صورت الحراره فتتصورها ثم تخزنها فی الخیال. میگه آقا اولش انسان ادراک میکنه، صوری رو از طریق حس میگیره مثلا، و مثلا این صورت حرارت، اون رو تصور میکنه، سپس اون رو ذخیره میکنه، مخزون میکنه توی خیال. ثم اذا تصورت نفس بیاض رو مثلا وجدته غیر الحراره، میگه آقا وقتی خب سفیدی رو هم تصور میکنه این غیر از حرارته. ثم اذا تصورت الحراره ثانیا وجدتها تنطبق الا ما خزنتها من صورت الحراره فتطبقها علیها. ایشون میگه ببینید، میبینه که خب یه صورتی گرفت و یه صورت بیاضی هم گرفت، میبینه غیر از حرارت. بعد حالا اگه دوباره بیاد حرارت رو تصور بکنه، میبینه خب این حرارت منطبقه بر اون صورت حرارتی که گرفته بوده و بر اون منطبقه. و کل فرد قائم من الانسان، حالا الان هنوز شاید بحث نیومده، مثل فرد قائم از انسان که تخزنها صورتن واحده ثم اذا تصورت الفرد القائد جزعت یا جزعت از صورت المخزونت الواحده الى ذاته وصفت نائتتن. ببینید مثل فرد قائم انسان، که انسان وقتی چیکار میکنه این صورت رو میگیره، بعد وقتی میاد به این تصویر نگاه میکنه، شما تو خارج چی داشتید؟ انسان قائم داشتید، خب بعد این رو میاد تجزیهش میکنه، میکنتش چی؟ یه ذاتی و یه ببخشید این ذاتن و این یه واب اینجوریه میکنه، یه ذاتی و یه صفتن و بسفتن خوندم الا ذاتن و صفتن نائتتن، این رو تقسیم میکنه به یک ذات و به یک وصف، وصفی که اون رو نعت میکنه و تنبهت ان ذات و صفت توجدان به وجودن واحد. بعد میفهمه که بابا خب این به یه وجود موجود شده بودن دیگه. خب فتحا که ذالک به وضع بعض ما اندها من از زبات ثم احزار بعض ما اندها من از صفات نائته ثم جعل الموضوع هو المحمول و اثبات المحمول للموضوع. میگه ببینید این اول چی دیده بود؟ اول این انسان قائمه رو دیده بود، درسته؟ حالا اگه بخواد بیاد از این حکایت بکنه چیکار میکنه؟ میاد اینو به صورت گزاره در میاره. یعنی اونی که ما گفتیم اونجا انسان اول، یادتونه اینو گفته بودم که اول شما انسان واحد رو یه تیکه میبینید، یعنی بس این تصور مقدمه یا تصدیق، یادتونه اون یه توضیح دادم. و اونجا خب انسان قائم شما یه چیزه، شما یه چیز میبینید، انسان قائم میبینید، بعد میان چیکار میکنید؟ این رو میای میکنید یه ذات و بس. بعد برای اینکه از اون بخواید حکایت بکنید، از اون چیزی که دیده بودین، از اون چیزی که تو حستون بود، میان چیکار میکنید؟ بین این انسانه و این وصف قیام یک وحدتی دوباره برقرار میکنید. ثم جعل الموضوع هو المحمول و اسمات المحمول للموضوع. حالا ببینید و هازا کما ترا فعل من النفس، یعنی جعله یک و هو ذلک من العلم الحصولی المصانخ للموضوع و المحمول الذین هما معلومان للنفس علما حصولیا. از یه طرف علم، از یه طرف فعل علم حضوریه، از یه طرف علم حصولیه. ببینید این آها این علم حصولی رو من میخوام. یادتونه گفتم یه حیثیت داره که باید داره حکایت میکنه، از این جهت ثواب و خطا داره. یادتونه این رو عرض کردم. ببین علامه اینجا تصریح میکنه که بابا و هو مع ذلک من العلم الحصولی المصانخ للموضوع و المحمول، که اونام چیه؟ علم حصولی هم الذین هما معلومان للنفس علما حصولیا. درست شد؟ پس ببینید چه اتفاقی افتاد. حالا میخونم الان بقیهشم، خیلی عبارت خوبه، واقعا خیلی عبارت خوبه. این که ما عرضم خدمتتون که این متن بدای نهایرم بیارم تو نرم افزار اگه متن ندارم، این لپتاپم پاک شده همه چی ندارم، الان کتاب میخونم دیگه اونجا. خب بلش برید، ببخشید. این که ببینید پس ما یه تصویر، اون موقعی که داریم تصویر میگیریم، اون چیزی که توی حس ما منطبع میشه، حالا اون نحوی که حالا جوهرشو میفهمیم، حالا انشاءالله توضیح میدیم، هم انسانه رو میابیم، هم چی رو میابیم؟ هم اون صفت قیام رو میابیم. بعد میایم این رو دو تا مفهوم ازش میکشیم، این رو تجزیه میکنیم، ها جزء از جزء از، حالا نمیدونم چجوری خونده میشه، باید جزئت باشه چون تجزیه میشه دیگه ها، تجزیه میکنیم. بعد که تجزیه کردیم، خب میبینیم الان اگه بخوام از اون اولی من حکایت بکنم چی کار باید بکنم؟ الان باید یه کاری نفس انجام بده، بیاد بینید یه وحدتی برقرار بکنه تا از اون حکایت بکنه. حالا اینی که اومد، اینی که فعل نفسه، از یه جهت هم حیثیت علم حصولی داره، مصانخ موضوع محموله، درست شد؟ وگرنه قرار بود از اون حکایت بکنه دیگه، از اونی که بود قرار بود حکایت بکنه. خب این از این. فقط تبینم به ما ذکرنا اولا ان الحکم فی القضایا فعل للنفس و هو مع ذلک من قبیل العلم الحصولی. ببین علامه هی تصریح میکنه آقا علم حصولیه. خب اگه از یه جهت حصولیه، اون بیان علامه رو چیکار کنید تو فلسفه ما؟ و ان تقسیم العلم الى تصور و تصدیق معناه تقسیم صورت الادراکیت التي فی النفس الى ما هو نوع انفعال من النفس به معنا قبول الوجود و هو تصور و الى ما هو فعل النفس به معنا ایجاد و هو تصدیق و ان الحکم و تصدیق واحدان. حکم و تصدیق یه چیزن، یعنی تصدیق همون کاری که شما توی حکم دارید انجام میدید. خب این از این. و ثانیه این لذا تصور این به تصور تصدیق الان برد تو فعل و انفعال. یه جا نفس منفعله، یه جا نفس فعاله، داره یه کاری انجام، یه جعلی داره انجام. حالا رو این فکر بکنید که آیا اینجا حالا واقعا نفس منفعل نیست یا از یه حیث منفعل از یه حیث فعاله. حالا این رو فکر کنید. و ثانیاً ان القضیه الصالبه لا حکم فیها. حالا این دیگه یه بحثی علامه دارن دیگه که آقا قضیه صالبه توش حکم نداریم، اینو مرحله اونو مرحله 5 بخونیم. ثانیاً این که ما نسبت حکمیه هم نداریم، نسبت حکمیه حالت مؤدی داره برای حکم. که حالا این بحثا رو عرضم خدمتتون که میخونیم ان شاء الله. حالا فکر کنم مرحله 5 ندارم این دو این حکم سوم داره یا نه، ولی تو بدایه و نهایه خوندین شما، یعنی با این بحث آشنایی، دیگه بنده اینجا عرض نمی کنه. الان فقط اونی که مد نظرمون بیشتر ماهیت حکمه. خیلی خوب این رو خوندم خدمتتون. اگه اجازه بدید این بحث حکم بدایه رو بخونم. ببینید این بحث رو جناب علامه توی فصل هفتم از علم عالم و معلوم ایشون مطرح کرد که ینقسم العلم الحصولی الى تصور و تصدیق. بعد ایشون میان توضیح بدن، میگن آقا علم به حصول، علم حصولی، ببینید اولا مقسم چیه؟ علم حصولیه به تصور و تصدیق تقسیم میشه. خود این یعنی چی؟ یعنی علم تصدیق هم با اینکه حکمه، با اینکه اون قصد علم حصولیه، توجه دارید؟ یعنی اینجا هم صریحه. حالا اونجا که علامه میشه یا میگه حضوری. خب ببینید الفصل السابق ینقسم العلم الحصولی الى تصور و تصدیق لانه اما صورت حاصله من معلوم واحد او کثیر من غیر ایجاب و سر. و یسمى تصورا که تصور الانسان و جسم و جوهر. ایشون میگن که این صورت یا حاصل میشه از حالا معلومه که یه معلوم چه چند تا معلوم. حالا این تو نهایه کثیر رو نداره علامه، حالا من نهایه رو میخونم. حالا کثیرش میگن بهتره، بعضی میگن واحدش بهتره، حالا برای خودش. و اما صورت حاصله من معلومه که معها ایجاب و شیء لشیء او سلب شیء عن شیء. یا این که نه، یه صورتیه که ببینید چجوری گفتن، یا صورتیه که حاصل شده از یه معلومی که با این صورت ایجاب داریم و سلب داریم. مثل انسان زایکه است، این که انسان حجر است و ما بایش میگیم تصدیق، درست شد؟ و اینو به اعتبار حکمی که توش وجود داره میگیم قضیه. الان پس شد تصدیق و حکم و قضیه، این سه تا هستاشون یه چیزن. حکم چرا میگن؟ قضیه چرا میگن؟ چون قضا دیگه داره حکم میکنه، درست؟ ثم ان القضیه به ما تشتمل على اثبات شیء لشیء او نفع شیء عن شیء مرکبه من اجزاء فوق واحد. خب چند تا باید اجزا داشته باشه؟ شروع میکنن سه تاشو میگن، موضوع و محمول و نسبت حکم، اینها رو بیان میکنن. بعد بیایم جلو. والحق، ببینید ان الحاجه، این همون بحثه که نسبت حکمی یه حالت مؤدی داره برای حکم. بله حالا اینو نمیخونم. ببین و ان الحاجه این اینجا الا تصورها لتحقق الحکم من النفس. این واو که داره میاد و جعلها الموضوعه هو المحمول، این واف که داره میاد اون حکم رو داره توضیح میده، یعنی این حکم سرخش جعله. یعنی موضوع رو محمول کردن، بگیم موضوع همون محموله. حالا جعل و بعد ماهیتش مقاله 5 بخونیم ها. الان من اینا دارم میگم که ذهنتون تیز بشه، مقاله 5 واسه بخونیم بگم آقا من بدایه گفتم این روها رو، یعنی جعل. حالا ببینید بعدا علامه جعل رو چجوری توضیح میدن. خب باید بله اینم خوندم. این واو و پس واو تفسیر بگیرید، این واو رو واو تفسیر بگیرید. این متن رو بغل هم نکنیم اینا در نمیاد، یعنی این چجوری علامه ماهیت خودش رو توضیح میدن که جعله. خب و ثانیانش ببینید دوباره اون اولنش چی، ثانیان ان الحکم، سه تا نتیجه میگیرن ثانیانش رو میخوام بخونم. الحکم فعل من النفس فی ظرف الادراک ذهنی، یعنی علم حسودی از اون بر فعل. و لیس من الانفعال تصوری فی شیئه. و حقیقت الحکم فی قولنا زید قائم مثلا ان النفس تنال من طریق الحس موجودا واحدا. ببین چه توضیح میدن، این که آقا شما میرسی به چی؟ از طریق حس میرسی به زید قائم. ثم تجزئه، ها اینجا خوبه، اون چی بود؟ اون جزئت بود ها، این تجزئه قشنگ معلومه. ثم تجزئه الى مفهوم زید والقائم و تخزنهما عنده. میگه آقا بعد این یه تصویر رو ببینید، این یه تصویری رو که گرفت از دلش دو تا مفهوم میکشه بیرون، زید و قائم، اینا رو مخزون میکنه. ثم اذا ارادت حکایت ما وجدت تو فی الخارج اخذت صورتی زید و القائم خزانتها و هما اسنتان ثم جعلت هما واحدن زا وجودن واحد. میاد این دوتا رو، این دوتا مفهوم رو یه وجود میکنه، دمج میکنه تو هم دیگه و هازا هو الحکم، یعنی یگانه شون میکنه. حتی من حیث سوانه دوتا مفهوم من هنوز یه حیثیت اتحاد بین این دوتا ایجاد میکنه و هازا هو الحکم الذی ان ذکرنا انه فعل للنفس تحکی به الخارجه علی ما کان. فالحکم فعل للنفس و هو مع ذلک من الصور الذهنیه الحاکیه لما وراءها. خب حالا ببینید ایشون میگن ولو کان الحکم تصورا ماخوذا من الخارج مثل بقیه تصورات بود کانت القضیه غیر مفیده لصحت سکوت، صحت سکوت دیگه قضیه نمیاد. توجه دارین؟ ببینید اون بیانی که علامه، اون سگانه‌ای که داشتن اینجا، ببینید اون سه تا دلیلی داشتن که اولا ما گاهی همین حکم را با صورت مفهومی تصور کرده، اینا رو چرا داره میاره علامه؟ میخواد بگه آقا این صرف حکایتی فعل نفسانیه. یادتونه اونجا چجوری معنی کردم عبارت رو؟ اون زیرا رو یادتونه، اولا ثانیان و ثالثا، این بود که چرا فعل نفسانیه، میخواستیم این رو به شما نشون بدیم. الان علامه اینجا همین کار رو میکنه. ببینید بله کجا بود، ببینید فالحکم فعل النفس و هو مذالک فلان ولو کان الحکم تصورن مأخوذا من الخارج فقط، یه فقط اینجا اضافه کنیم خوبه، کانت القضیت و غیر مفیدت لسکوت. حالا مثالا رو ببینید، کما فی کل من المقدمه و تالیف القضیت شرطیه، مثل مقدم و تالی که گفتیم اونجا چیه؟ اونجا فعل نفس نیست. ولو کانت تصورن انشعت و نفس من اندها، از اون طرفش اگه این فقط فعل نفس بود من غیر استعانت من الخارج لم یحکل خارج. پس ببینید اگر خود نفس هم یه چیزی گفته، خب چه کاری به خارج داره؟ چرا باید خارج رو حکایت بکنه؟ لذا یه چهره دو پهلویی پیدا میکنه. خب اینم از این نهایه رو بخونم. نهایه رو علامه انگاری بدایه رو گشتن جلوشون، از رو این نوشتن بخونم نهایه رو. توی نهایه میشه مرحله همون مرحله دهم. آره دیگه دهم علم عالم و معلومه، فصل سامن یا فصل هشتم. ببینید دوباره میان میان میگن ینقسم العلم الحصولی الی تصور و تصدیق. خب بعد میان تصدیق رو معنی کنن و اما صورت ذهنیت من علوم که معها ایجابون و سر. اینجا ببینید چه جوری میگن، تو بدایه چه جوری گفتن، این که تو نهایه میگن بهتره. اونجا توی بدایه گفتن من معلومه. خب این من معلومه این باشه یه خورده اوضاع خراب میشه، لذا باید معلومه رو جنس بگیریم. حالا من گفتم یه خورده اونجا گیر داره. اینجا میگن صورت ذهنیه که حاصل علومه، اینو میکنه علوم، یعنی چند تا علم باید باشه، تصور باید موضوع محمول، تصور اینا باید باشه. حالا اینا جای خودش بعد وارد میشن و حلیه، توی بحث حلیه و اینها، حلیه بسیطه و ساله و اینها توضیح میدن، بعد خروج نسبت حکمی از قضیه رو توضیح میدن. اینا دیگه جای خودش، ملاحظه میکنید. آها دوباره ببینید همین. و اما کون الحکم فعلا نفسانی ان فی ظرف ادراک ذهنی فحقیقته فی قولنا زیدون قائم مثلا، اینه یه چیزی توضیح میده، ان النفس تنال من طریق الحس امرا واحدا و هو زیدون القائم، مثل همونجا یه چیزی مثل زید قائم، ثم تنال و امرا قائما و تنال و زیدن غیر قائم. ببینید الان میگه خب ما چجوری دوتا مفهوم میکشیم بیرون. میگه آها شما اول زید قائم میبینید نمیفهمی که بابا این یه زیدیه، ها یه زیدیه که یه قیامی داره. میگه اولا تو امر رو میبینی فهمی خب یه چیز این زیده، ثانیا این که غیر قیام رو میبینی، زید رو در حالت غیر قیام میبینی، میبینی اون یه حالی بود، اون اسمش حال قیام بود. خب ببینید چجوری توضیح میدن، میگه ببینید این دوتا رو میبینید، ثم تنال و امرن قائمن و تنال و زیدن غیر قائم، فتستعد و بذالک لتجزعت زیدن القائم لتجزعه. آره این تجزعه داره، اونجا چی داشتن؟ تجزعهو داشتن ها؟ آره اونم جزعته. پس لتجزعت زیدن القائم الى مفهوم زید و القائم. ببینید تستعد و بذالک مستعد میشه، فتجزعه و تخزنه هما انده ها. پس نفس تجزیه میکنه، اونا نفسی خودش مخزون میکنه. دوباره ببینید، ثم اذا ارادت حکایت ما وجدت فی الخارج اخذت زیدن و القائم المخزونین انده ها، از قوه خیال اونا رو میاره و هما اثنان، ثم جعلت هما واحدا و هازا هو الحکم الذی ذکرنا انه فعل ای جعل و ایجاد منها. و این جعله، این کار ایجادیه از نفس که تحکی به حل خارج حیثیت حکایت هم داره. فل حکمو فعل من النفس و هو مع ذلک من الصور ذهنیت الحاکیه لماوراء. حالا دوباره، ولو کان تصورا ماخوذا من الخارج لم تكن القضیه مفیده للسکوت کما فی احد جزئی شرطیه. درست دوباره همون مثال رو میزنه علامه اینجا، مثل مقدم و تالی. اینجا گفتم مقدم و تالی، اینجا میگه احد جزئی شرطیه. دوباره دو، ولو کان تصورا ان شرط نفس من غیرها من غیر استعانت و استمداد من الخارج لم یحکل خارج. خیلی خوب، اینم از اون بحث تصور و تصدیقی که میخواستیم خدمتتون بخونیم. اینا رو داشته باشید، ما مقاله 5 کار داریم دیگه، میگم اینا رو خوندم دیگه، حالا اونجا فقط شاهد میارم براتون از جاهایی. میدونم البته بدای نهایی خوندینا، ولی نکته اینه که این متن وقتی کنار هم قرار میگیره و وقتی که ما تمرکز بکنیم روی چیزی که الان باید حل بشه، این 100% برای ما یه قدری متفاوت، یعنی متن یه جور دیگه میشه، چجوری میشه کنار هم چجوری معنا میشن با هم دیگه. خب زمان بحثی دیگر رو کاری نداشتیم، اونا رو ما همین اصل حکم رو، ماهیت حکم رو علامه مطرح کردن، خواستیم به اون بپردازیم. خب تا اینجا اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر نه بریم سراغ حواشی شهید. خیلی حواشی شهید مطهری. ببینید جناب شهید اینجا اول از همه یه مقدمه ای میزنن، مقدمه تقریبا مبسوطی هم هست که از صفحه به کتاب ما صفحه 133 و 4 و اینا شروع میشه تا صفحه 160 و بخشی 176، یعنی تقریبا 40 صفحه ایشون مقدمه میزنه. خب من اینها رو دیگه نمیخونم، فقط جاهای مهم رو میخونم. ببینید همون صفحه 134 اون پاراگراف اولش مهمه، ایشون دارن هدف از مقاله رو میگن. ببینید با توضیحی که زیرنده میشود برای خواننده حل سه مسئله مهم فلسفی اینها باید حاصل بشه. یک، ارزش معلومات. یعنی تو این آره بخونم یه تیکه عبارتش رو معلومش چی میخوام بگم. و امید است که از مطالعه این مقاله که تحت عنوان ارزش معلومات نگارش یافته و آنچه در مقاله دو گذشت، میاد مقاله دو زمینه بشه، و مطالعه مقاله پنجم که تحت عنوان کثرت، پیدایش کثرت در علم خواهد آمد، با توضیحاتی که زیلن داده میشود برای خواننده حل سه مسئله مهم فلسفی. یک، ارزش معلومات. دو، راه حصول علم. و سه، تعیین حدود علم. عرضم خدمتتون که صورت بگیره. خب این یه بحث مهمه. صفحه 100 و... آره اون پاراگراف 133 هم اون پاراگراف اولش مهمه. ببینید مقدمه رو ببینید، من نخوندم اینو، نمیدونم چرا. ببینید اون میشه هدف این سه تا مقاله. پاراگراف اول ببینید، بیان ارزش و اعتبار معلومات که بهتر است آن را ارزش علوم و ادراکات بنامیم برای این است که روشن شود. این آیا دارین شما هم درست اینو بکنید که این آیا غلطه، که ادراکات ما تا چه اندازه حقیقت است، یا ادراکات ما حالا آیا نمیشه، آیا ادراکات ما تا چه اندازه نمیشه که نمیشه هم که بکنید روشن شود که، یا اینجوری نمیشه، آیا ادراکات ما نه نمیشه هیچیش نمیشه حالا ممنون که بکنید خوبه، که ادراکات ما تا چه اندازه حقیقت است و با واقع مطابقت دارد، تا چه اندازه این اتفاق میفته، آیا آن چه ما به وسیله حس یا عقل خود میفهمیم میتوانیم مطمئن باشیم که واقع و نفس الامر هم همین طور است که ما میفهمیم. این الان من رنگ میبینم واقعا، حالا اینا رو علامه باز نکردن، حالا اینا رو باز بکنم انشالله برای شما اگه عمری باشه، انشالله باز میکنم که آقا الان علامه چی رو توضیح دادن. الان این که واقعا این که من دارم مثلا دیوار رو سفید میبینم، آیا واقعا دیوار هم سفید یا سفید نیست توی خارج؟ ببینید یه تفکیه که باید این وسط صورت بگیره، علامه تفکیه رو نکردن، اون یه خلالی داره. البته میشه توضیح دادا ولی خلال داره کار. ببینید من الان بحثم این نیستش که بین اون علم حضوری که پیدا کردم خب با مفهومی که میگیرم فقط ارتباط برقرار باشه. خیلی خب این درست، من که دنبال تطابق علم حضوریم با ادراک با علم حصولیم نیستم که علامه اینجوری ترک کردن، من باید قبلش یه مرحله اثبات بکنم که این علم حضوری من، یعنی اون چیزی که سر چشم منه با اونی که از دیوار سفیدی دیوار متحده، دستگاه ادراکی من حضورن میابه باید توش تصرف میکنه یا نمیکنه، اینا رو هم باید بحث بکنن. علامه اصلا اینا رو نپرداختن و این خلل کاره. حالا انشالله اینا رو عرض میکنن. ببینید لذا ببینید تا چقدر با واقع مطابقت دارد، آیا آنچه ما به وسیله حس یا عقل خود میفهمیم میتوانیم مطمئن باشیم که واقع و نفس الامر هم همین طور است که ما میفهمیم، یعنی خارج هم همینه. الان من دارم میفهمم که آقا دیوار این رنگیه یا مثلا این دیوار هست، آیا این که من میفهمم دیواری هست آیا این واقعا مطابقه با خارجه یا مطابق نیست؟ یا این که ممکن است اصلا واقع و نفس الامری نباشد و جهان معلومات هیچ در هیچ باشد، یا اینکه واقعا نفس الامر طوری باشد و ما طور دیگری که مقتضای ذهن ما در تحت شرایط زمانی و مکانی است بفهمیم. واقع طوریه اما ما جور دیگه میفهمیم. اینها هدف این مقاله است که باید اینها رو انشالله توی مقاله بهش بپردازیم، ولی من به نظرم همه سوالات پاسخ داده نشد. حالا اینها رو عرض میکنم انشالله اون آخر بخونیم، حالا این حواشی شهید رو هم بخونیم، نظرات هم بگیم، بعد انشالله میگیم بیانات رو انشالله عرض کنم. خب صفحه 135 یه بحثی دارن دوره آقای مطهری. ببینید از اینجا شروع میکنن و تیتر میزنن دیگه، تا میرسن تقریبا به 8-9 تا سوالی که تو صفحه 140 شروع میکنن طرح کردن. چند تا عنوان میدن، این حالا مقدمه ای بود. بعد یه بحث میکنن که خب اصلا حقیقت یعنی چی؟ حقیقت چیست؟ درسته؟ حقیقت یعنی چه؟ این عنوان. یه دارن عنوان قبلش داره ارزش معلومات که دوره همونو تکرار میکنن که آیا آنچه ما با حس یا عقل خود میفهمیم واقعا نفس الامر همینطور است ما میفهمیم یا خیر؟ درست؟ خب حالا ما به این کار داریم که آقا اصلا حقیقت چیه؟ ایشون میگن که آقا حقیقت صفتیه که عارض بر ادراک و قضیه ذهنی میشه، از اون بر مقابلش خطاست. ببینید اینی که توی ذهنمونه ولی مطابقه با واقعه، اینو بهش میگیم حقیقت. خب حالا برای من مبنای ما، حالا مبانی بعدی رو بعدم میگیم. اونی که توی خارج اونو بهش میگیم واقعیت، لذا اینو بهش میگیم حقیقت اگر مطابقه با واقعه باشه، اگه مطابقه با واقعه نباشه بهش میگیم خطا. لذا حقیقت مقابل خطاست. میدونم به یه سری ملاحظات اون خارج رو هم بهش میگن حقیقتا. خب حالا عرض میکنم این یه بحثی که حق اصلا یعنی چی. حق رو میگن سه تا معنی داره. حالا ببینید اینو توی عرضم خدمتتون که توی شهر منظومه هست، توی کجا میخونیم اخیرا، توی شفا هم هست، توی الهیات شفا. حالا خواستیم بعدا آدرس هم بهتون میده. حالا چیز بوشنی یعنی این که معنای حق و اینها چیست روشنه. خیلی چیزه حالا فکرم فصل هستن توی قرآن شفا. یه لحظه، بله، فی بیان الحق و صدق و زب، فصل 8 مقاله 1 که حالا بقیه هم از بوالی گرفتن دیگه، هرچی میگن اینجا معانی حق. ببینید ولی حقی که ما اینجا میگیم، حقی که ما داریم اینجا میگیم، یعنی اون ادراک مطابق با واقع و به تعبیر قضیه، قضیه هم باید باشه دیگه، تو تصورات این بحث راه نداره. واقعیت چیه؟ اون خود واقع و نفس الامر. خب این یه بحث، حقیقت چیست. صفحه 136 ایشون به یه بحث دیگه میپردازن که آقا از نگاه ما حقیقت چی شد؟ شد اون قضیه مطابق با واقع. صدق چی شد؟ اون قضیه مطابق با واقع. کذب چی شد؟ اون قضیه غیر مطابق با واقع. پس منات و ملاک صدق و کذب در قضایا چیه؟ مطابقت در واقع. این نظری که این نظر ماست، این که منات صدق و کذب به واقع برمیگرده، این نظر ماست، درسته؟ نظر آلیست ها و نظر فلسفه ماست. اما غربی ها اومدن اصلا ملاک صدق رو عوض کردن. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا نمیشه به واقع دست پیدا کرد. خب وقتی نمیشه به واقع دست پیدا کرد، حالا به هر بیانی، به هر دلیلی، ها، اگر نمیشه به واقع دست پیدا کرد، پس منات صدق رو ما چی کار بکنیم؟ منات صدق باید عوض بشه. توجه دارید؟ لذا شما ببینید دیگه این بحث منات صدق رو یه بحث خیلی مهم معرفت شناسیه. آقا منات صدق چیه؟ اینو حاج آقا یادمه توی خارج نهایه یا سال اول بحث کردن یا اول بحث نفس الامر که آقا منات صدق چیه، و اینکه حالا گروه های مختلفی که مثلا میان صدق رو مطرح میکنن، مثلا پراگماتیست ها و مثلا انسجامگراها و حالا سایر نظریاتی که در این باب وجود داره که حالا آقای مطهری 6 تاشو میگه، من اینا رو میگم الان اجمالا میگم، ولی خب نظرات دیگه ای هم هست. حالا اینو انشالله اگر یه دور معرفت شناسی خدمتتون بودیم اونجا مفصل وای میسیم و اشکال میکنیم، حالا الان نمیخوایم اشکال بکنیم. اینا همه این باید این رو پذیرفته باشن، این ملاک ما، ما همه رو جواب میدیم، یعنی حالا شما نترسید به 4 تا قول این ورون هم همه رو دونه دونه میبینیم که خود پس ذهن اینا مطابقت با واقع هست. ببینید ایشون 6 تا ملاک صدق بیان میکنه. پس ببینید چی شد، حقیقت چی شد؟ شد همون قضیه صادق. ملاک صدق چی شد؟ گفتیم ما گفتیم مطابقت با واقع. اونا دیدن آقا نمیتونن مطابقت رو تامین بکنن، اوردن روی چیزهای دیگه. نکته بعد این که ببینید ما اگر میگیم معنای صدق و منات صدق مطابقت با واقعه، نه اینکه بقیه رو انکار بکنیم، ولی بقیه میشن لازمه. اینو دقت بفرمایید. ببینید الان مثلا ما میگیم کارآمدی، هان کارایی داشته باشه. پراگماتیست‌ها چی میگن؟ میگن آقا اصلا حرف درست، حرف صادق حرفیه که تو عمل کارایی داشته باشه. اصلا پس معنای صدق یعنی چی؟ معنای صدق یعنی مطابقت، یعنی کارآمد بودن، کارایی داشتن، فایده داشتن. چیزی هم که فایده نداره کذبه. خب حتی خدا رو هم میدونن اینجوری توضیح میدن دیگه، میگن خب خدا برای آرامش شما فایده داره، خب خدا هم یه امر صادقیه. خب ببینید همه چیزو اینجوری ها، یعنی همه چیزو اینجوری درست میکنن. حالا ببینید یه چند تا کتابه، یه دونه بحث ببینید بزرگان اینا هم هستن دیگه، مثلا یه دونه چهار پراگماتیست نگاه انتقادی داره، یه دونه ویلیام جیمز یه 6 تا سخنرانی ازش چاپ شده، سخنرانی 2 و 6ش مهمه. یه دونه دیویی فکر کنم پراگماتیست داره، اونم خلاصه نظر اینا رو گفته، اونم کتاب خوبیه. این سه تا به نظر من کتابای خوبیه. حالا اگه خواستین بعداً معرفت شناسی کار بکنید اجمالا اطلاع داشته باشید. خب ببینید بحث ما اینه، اینو دقت بکنید. آقا ما بحثمون اینه، خب ما میگیم بله هر چیزی صادق باشه کارآمدی هم داره، کارایی هم داره، ولی خب این معنات صدق رو عوض نمیکنه که. از اون ور بله چیزی که کاذب باشه واقعی نباشه کارآمد هم نیست. مثل چی؟ مثل خرافه. خب خرافه یه چیزی تو نفس الامر نداره، این یک امر موهومه. یا مثل ققنوس، خب این نمیتونه تو خارج اثری داشته باشه. ببینید خلط بین لازم و ملزوم نکنید، حالا اینو بازم توضیح میدم. ببینید لذا ببینید اونا اومدن عقاید رو مطرح کردن، مثلا کنت میگه که آقا حقیقت به معنای توافق اذهانه، یعنی این که خب ما که به حقیقت دسترسی نداریم، اون چیزی که اکثریت قبول بکنه اون درسته. حالا شما اینو بیارید تو اخلاق ببینید چی میشه. یعنی اگر امروز ما توافق کردیم که مثلا دزدی بکنیم، همه دزدی بکنیم، دزدی چیز خوبیه، این صدقه، قضیه صادق میشه. حالا ببین مشکلاتی ایجاد میکنه اینا دیگه، این معنات صدق خیلی بحث مهمه. یه عبارتی از شاله میاره، کریستیان شاله، صفحه کریستیانه فیلیسیان شاله صفحه 137، یه عبارت خوبیه. ببینید معلومن در معمولاً در تحقیق حقیقت یا صرف میگویند که آن مطابقت فکر با موضوع خود یا مطابقت فکر با واقع است، اما این تعریف نه بر حقایق ریاضی که موضوع، اینو برای این میخونن که ببینید چرا اینا زیرابشو میزنن ها، که موضوع آنها وجود خارجی نداره. ببین میگه تو ریاضیات که شما دایره که واقعا با این ابعاد تو خارج نداری، دایره ریاضی که شما هندسی که تو خارج نداری، که کو این دایره، اینا همش تو ذهنه. حالا بحث با نفس الامر قضای ریاضی رو باید فکر کرد. ببین میگه اصلا این که تو خارج نیست و نه بر حقایق نفسانی که وجود آنها کاملا ذهنی است. میگه خب اگه اونم میگید حقایق نفسانی رو میگید، نفسانی یعنی اینا ذهن و نفس میگیرن، اون نفس فلسفی ما رو ذهن میگیرن، خب اونم که تو ذهنه، اونم که خارج نیست، حیثیت ها رو متوجه نیستن، و نه به حقایق تاریخی که موضوع آنها بر حسب تعریف از بین رفته است. اونم که از بین رفته دیگه، الان کوه پس به چی داره؟ این مابعضاش کجاست؟ صادق بودن این
تعریف درباره حقایق تجربی هم خالی از اشکال نیست، زیرا برای ذهن موضوع خارجی جز یک دست احساس و صور چیز دیگری نیست. شما میگی آقا آب در 100 درجه به جوش می آید. خب آب چیه؟ تو آب و کجا رسیدی تو واقع که ببینی آب چیه؟ شما یه از آب یه رطوبت داری، یه خنکی داری، یه بیرنگی داری و یه سری چیزا، این کیفیات اینجوری داری، جوهرشو که نداری که. خب ببینید نمی، چون دسترسی به واقع نداری، خب پس اصلا منات صدق اینها معنی نداره اینجا که آقا بگی مطابقت با واقع. کو واقع، کو دسترسی به واقع که من بیام منات صدق رو این بذارم؟ درست؟ بخشی اینا رو بحث مهمیه ها، حالا اگه وای میسیم روش، به خاطر اینکه بحث مهمیه من توضیح میدم، وگرنه اگه چیز نیستش که مثلا بخوام اصراری داشته باشم و اینها. خب بعد دومی رو از جیمز نقل میکنه که آقا حقیقت یعنی فکر دارای تأثیر نیکو در عمل که میشه پراگماتیسم. عرض میکنم این رو ببینید، این معنای صدق اینها، ببینید معنای صدق توافق اذهانها، نه اینکه خب به خاطر اینکه خب چیزی صادقه معمولا افراد هم تو این توافق میکنن، یا بر هر چیز صادقی معمولا افراد توافق میکنن، این اصلا نیست. نه اصلا یعنی این صادقه، یعنی این درست. سوم این که میگه این یعنی فکر مؤید به وسیله تجربه، یعنی فکر چی صادقه؟ اون فکری که تجربه تاییدش کنه و نتیجه عملی بده. چهارمیش که میگه، میگه فکر حاصل از برخورد حس با ماده خارجی ولو نسبی باشه فهما، و فهما متفاوت باشه. ببین الان من دستم میخوره یه جور میفهمم، شما میخوره یه جور میفهمیش، اون میخوره یه جور میفهمه. همین اتفاقی که توی حس میفته، دقت بفرمایید، اون اتفاقی که توی دست من میفته، الان من گرما رو مثلا، من دیدین اینایی که مثلا اینایی که سر و کارشون همش با تنوره، دیگه گرما رو کمتر از ماها متوجه میشن ها، دیگه چای داغ برای من، چای اینایی که چای داغ خوردن عادت دارن، مثلا ما اصالتا ترکیم، خانواده‌ام اینجا داغ میخورن دیگه چای رو، به محض اینکه میارن میخورن، نمیدونم حالا چه جوری نلبکی و اینا هم استفاده از اون خدمتتون که البته مضره، حالا این کارو نکنید شما، ولی من تو بستگان دیدم که چیزای خیلی داغ، غذا باید خیلی داغ باشه و از اون خدمتتون اینجور باشه که بنده بعضا مزاح میکنم باشون که یه لوله کشی مستقیمی از سماور روی گاز مثلا باید برای اینا صورت بگیره که مثلا از چای خوردن لذت بره. خب ببینید اون دیگه اون حرارت رو مثل من نمیفهمه، الان برای اون چی درسته؟ برای اون گرمه، برای من اون داغه، جفتش هم درسته. درست شد؟ پس چی شد؟ یعنی شد فکر حاصل از برخورد حس و ماده خارجی، این میشه نفس الامر، این میشه ملاک صدق، و نسبی هم هست، اشکالی هم نداره، یعنی این بیانی که اینا داره. پنجمین نظری که ایشون میگه، میگه آنچه پذیرش آن برای ذهن سهل و آسان است. اینا یه خورده اس نیورده آقای متحدی، ولی یه خورده ناشی از چیز فکر کنم، عرضم خدمتتون که آمریکاییه، یادم رفت الان، این همه پیچیدگی و فلان و اینها شما ایجاد کردین، هر چیزی ساده تر باشه روان تر باشه، اصطلاح و فلان و بهمان و اینا کی گفته؟ چیز پیچیده‌ای شما تو فلسفه میگید حالا این جوریه و اونجوری، اینا که نه، اتفاقا هر چیز ساده تر و روان تر و سبک‌تر و دم دستی‌تر و اینها باشه، اینو ملاک صدق، لذا پیچیدگی کمتر ملاک صدقه. شیشومی هم که میگن، ایشون میگن ذهن هدایت شده با اسلوب علمی، که صفحه بعد یعنی عرضم خدمتتون که ببینید شما اسلوب علمی که دارید، مثلا فیزیک الان این رو میگه درسته، مثلا این چارچوب ها رو داره و این نظریات رو داره، خب شما همین که با اسلوب علمی برید سراغ یه چیزی، همین که با اسلوب علمی برید درسته، اصلا واقع و اینا که دسترسی ندارین. که ببین شما الان اگر 5 نفر بیان به روش علمی تحقیق بکنن که آقا فقر فحشا رو زیاد میکنه، روششون علمیه درست، اگه بیان 5 نفر اثبات بکنن که آقا نه به روش علمی ها، بیان نه تو خان تاثیر نداره، اونم درسته. مهم اینه که روشت روش علمی باشه ها، اون چیز دیگه مهم نیست، فقط روش مهمه. اینم ششمیش. خب این تمام میشه، این بحث مقدماتی های متحری تمام میشه و این رو مد نظر داشته باشید که آقا ما ملاک ست رو میگیریم مطابقت با واقع در مقابل این اقوام. حالا رد اینا چجوریه؟ حالا یه جمله هم عرض بکنم. ببینید شما کارآمدی رو چجوری میخوای حساب بکنید؟ کارآمدی اصلا چیه آقای پراگماتیست؟ یه امر عینیه یا یه امر ذهنیه کارآمدی؟ کارآمدی کجاست؟ همینجور تک تک اینا رو اگر شما بیاین باز بکنید، خب نتیجه عملی، نتیجه عملی رو شما چجوری مثلا حساب میکنید؟ حالا غیر از یکی دوتاش که یه خورده عمیقه ها، یعنی اونا رو باید بحث بکنید، مثلا فکر حاصل از برخورد حس و ماده خارجی. اگه حس رو خیلی جدی بکنیم، خیلی پر رعی بکنیم، دخل و تصرفاتش رو جدی بکنیم، این مشکلات ایجاد میکنه. حتی اینو عقلم قبول ندارن، ما عقل این خلأ حس رو پوشش میدیم. حالا اینا رو عرض میکنم ان شاءالله تو جمع بندی. خیلی یکی دو تاش که عمیقه ولی همین اسلوب علمیه خلل داره، روشن یعنی خللش، پراگماتیسم خلل داره، نتیجه عملی دادن خلل داره، اون توافق اذهان هم خلل داره، اونم خلل داره. خللش خیلی روشن. حالا یه قضیه خودم توافق روشن میشه. خب از اینجا از صفحه 140 آیه متحری 7 تا سوال میپردازن که 7 تاست. ما حالا امروز وارد میشیم ببینیم تا چندش رو میرسیم. یه سری جاها هم نقدی هست، حالا اونم انشاءالله عرض میکنم. حالا مفصل عرض خواهم. سوال اول اینه که آیا حقیقت فعل جمله وجود داره؟ آیا متعلم یا آیا که فعل جمله وجود داره، حقیقت این که بدیهیه، استدلال برش هم محاله. بعد میگن که خب سوفسطاییان میگفتن خطا هست. بعد اون جمله خوب آیه متحری میاره که آقا خود پی بردن به خطا یعنی رسیدن به واقعیت و اینه با غلط نمیتوان غلط دیگه ای را تصحیح کرد. یادتونه اینو خوندم براتون جلسات قبل، دیگه الان نمیخونم. صفحه بله 140 عبارت خوبیه. لذا اون عبارت علامه را ما با همین معنی کردیم دیگه. یادتونه اون گفتم یکی از معانیش همینه که اون عبارت پایانی علامه بود، در مورد هر خطایی ثوابی هست. خب این یه بحث. بعد ایشون میگه آقا دلایل سوفسطاییان رو گفتن که جواب دادن سوفسطاییان رو خطا رو میگن، بعد راهکار چیه در یعنی در مواجهه با اینا باید چیکار کرد؟ جوابش اینا تنبیه باید بشه نه استدلال، یعنی منبه باید بیاریم. چرا؟ آیه متحری میگه که استدلال بر اینجا اصلا محاله. بعد یه حرفی رو از لاپلاس نقل میکنه که عرضم خدمتون که میگه آقا استدلال رو برده برای این قضیه، یعنی یه عده‌ای میخواستن نشون بدن اونا خطا کردن، به مثلا قضایای علمی لاپلاس و اینا مثلا تمسک کردن. خب بابا اون اینم قبول نداره. شما وقتی محل مشکل اینه، استدلال با لاپلاس قبول جواب نمیده که. حالا ببینید این رو ببینید راحته. من اینجا حالا عرضم اینه که نه، راه حلش فقط تنبیه نیست، راه حلش تحلیل برای نشان دادن لوازم فاسد است. یعنی ببین خودت به این پایبند نیستی تو اینی که گفتی. ببین این میشه تا اینو قبول کرده باشی. به علاوه اینکه نفیش به انکارش میکشه، اینم یه نکته خیلی مهمیه. بله، من که خودت ببین که توی افکارت اعمالت به صورت فطری این رو پذیرفتیم. فطری رو من بیان کردم از بین علامه طباطبایی، یادتونه؟ حالا اونجا دیگه ببینید. بعد یه بیانی دارن که خب کار این مقاله اینه که باید اثبات بکنیم هیچ علمی بی مکشوف نیست و قوای ادراکی در کار خود اشتباه و خطا نمی کند و منشأ خطا امر دیگری است. این رو هم آخرش ذکر اون صفحه 140 در متن این مقاله بررسی شده که چی و چی و چی. بله اونا رو هم ببینید.
سوال دومی که ایشون میکنه میگه خب معیار تشخیص حقیقت از خطا چیه؟ حقیقت چی شد؟ اون قضیه مطابق واقع. خطا چی شد؟ این شد. میزان چیه؟ از کجا ما بفهمیم یه قضیه‌ای مطابق با واقع و یه قضیه مطابق واقع نیست؟ ایشون میگه راهش منطقه. یکی دیگه توضیح نمیخوام. البته نه این منطقی که ما الان داریم. اینو باید اضافه بکنم که یه سری روش‌های دیگه‌ای هم هست. حتی اونم خوبه ها، اونم درسته، حرف درستیه، حرفای متحری، ولی یه سری چیزای دیگه هم باید اضافه بشه. تحلیل باید اضافه بشه، انواع اقسام تحلیل ها، انواع اقسام کارکت های عقل، انسجام چی، باید خیلی چیز امور اضافه بشه به این عقل منطقی مشائی که برای ما به ارث گذاشتن. باید چیزای دیگه هم زمینه بشه، ولی کلن اگه منطق به معنی الان بگیم، بله حرفشون حرف درست. سوال سوم این که خب آیا ممکنه یه چیزی هم خط حقیقت باشه هم خطا؟ ما که میگیم نمیشه. چرا؟ چون اجتماع ارتفاع نقیزه این میشه. فرقی هم نداره چه نوع قضیه، چه تاریخی باشه، چه علمی باشه، چه طبی باشه، فیزیکی باشه، ریاضی باشه، عرضم خدمتون حیوان شناسی باشه، او هر علمی از این قضایای مختلف، تاریخ و فرهنگ و تمام هر چی که میخواد باشه باشه، تو همه اینها خطا با واقعیت جمع نمیشه. مادیون میگن جمع میشه، میشه یه چیزی هم خطا باشه هم درست باشه. اشکالی که مطرح میکنی میگیم آقا خب اصول خود شما چی؟ اصول خود شما هم حقیقته هم درسته. آیا متعلیم داری مراد اینا چیه که یه چیزی هم میتونه واقعیت باشه هم خطا باشه، هم واقعیت این هم حقیقت، هم حقیقت باشه یه گذاره هم چیز باشه هم خطا باشه؟ ایشون میگن بابا اینا تئوریای بزرگ رو گرفتن. خب مثلا یه تئوری 10 تا مقدمه داره، 10 تا مؤخره داره، 10 تا نتیجه داره، 10 تا جز داره و اینها، یه تیکش درسته یه تیکش غلطه. پس گفتن آقا یه چیزی هم درسته هم غلطه. بابا این که ما هم قبول داریم که شما میتونی یه نظریه بدی، تو این نظریه 10 تا مقدمه صحیح داشته باشی، 10 تا نتیجه صحیح، 10 تا مقدمه فاسد داشته باشی، مجموعا 50 تا مثلا تو اونا ضرب میشه دیگه، تو اونا مثلا نتایج فاسد هم داشته باشی. خب این که محل بحث ما نیستش که. اونجا که ما داریم بحث می‌کنیم اونه که در تناقض 8 وحدت شرطان با اون شروطش ما محل بحثمونه. خب اینم روشنه. آها، حالا از اینجا آی مطهری بحثی رو تو چهارمی مطرح میکنه که آیا حقیقت موقت است یا دائمی؟ حقیقت یعنی چی؟ یعنی اون گزاره‌ای که با خارج داره منطبق میشه دیگه. حقیقت اصطلاح از دست نده. ایشون میگن که خب مناطق قدیم میگفتن که یکی از خواص حقیقی بودن مفاهیم و محتویات فکر دوامه، لذا حقایق همیشه دائمیه. دانشمندان جدید میگن آقا موضوع فکر باید مطابق با واقع باشه. خب اگه بخواد مطابق با واقع باشه، واقعی که ثابت نیست، پس فلاسفه قدیم به تغییر توجهی نداشتن. پس با توجه به اصل تغییر، حقایق دیگه موقت هم نه دائمی. شما گفتین حقایق دائمی هم، ما میگم آقا موقت هم. و این دائمی بودن حقایق که شما میگید مال منطق قدیم و اینها، اینا آثار جموده، اینا آثار جمود منطق قدیم و تفکر متافیزیکی اون موقع است. یعنی شما الان ببینید کل عالم در تغییره. ببین آی مطهری میاد حالا اینو جواب بده. خب من بگم جواب مطهری، آی مطهری ولی به نظرم اینجا یه خلطی میکنم و عجیبه از آی مطهری، خیلی عجیبه. ببینید ایشون اول میگن که ببینید اول ما برای اینکه ببینیم که حقایق دائمی و موقت داریم یا نه، باید یه چیزی رو بررسی کنیم. چی؟ بریم اول نفس الامر رو ببینیم، ببینیم نفس الامر دائم و موقت فقط دائم داریم، موقت فقط داریم یا نه نفس الامر دائم هم داریم. ایشون میگه ببینید واقعش اینه که برخی از واقعیت و برخی از طبیعت و برخی از عالم خارج موقتن، برخیش هم یعنی قسم دیگه از حقایق همین طبیعت اینام چه اینام دائمیه. مثال که ایشون میاد بزنه این، مثلا اینکه آقا ماده در حرکت است دائما، اصلا هر حرکتی باید به یک ثبوتی ختم بشه دیگه ها. اینا رو دیدین شما تو بحثای ثبوت علم الان توی بداینه های قطعا دیدین. خب اگر اینه عرضم خدمتون که این پس واقعیت اینه درست، یعنی یه بخش ثابت داره یه بخش متغیر داره. خب این بخشی پس واقع و نفس الامر موقتند یا دائمی. بحث دوم اینه که خب حقایق حالا موقتند یا دائمی. ببینید آی مطهری میگن که آقا مطابقت مفاهیم و محتویات ذهنی با واقع و نفس الامر چه موقتی باشه چه دائم باشه این دائمیه. ببینید من مثال بزنم، الان این که من میگم آقا ماده همواره در حرکت است، این یه قضیه است دیگه، این مابعضاش چیه؟ این دائمیه درسته. ببینید الان این دوامی که داریم میگیم قید مطابقت میشه، یعنی مطابقتش دائمیه درست. یعنی اگر یه گزاره درست باشه، این گزاره اگر درست باشه این مطابقتش دائمیه، چه اون گزاره دائمی باشه چه اون گزاره موقتی باشه. ببینید الان من میگم آقا روز شنبه مثلا 26/5/99 حالا 98 زید به خانه ما آمد. ببینید خود واقعیتش چیه؟ موقته. زید که دیگه خونه ما نمون که، دیگه نیومد که، همش که نمیاد که، تو اون لحظه خاص اومد. ولی این مطابقت این گزاره با نفس الامر چیه؟ دائمیه. الان اینو بگم درسته، فردا بگم درسته، پس اون فردا بگم درسته، سال بعد بگم درسته، 10 سال دیگه بگم درسته، 100 سال دیگه بگم درسته، 1000 سال دیگه بگم درسته، ها. الان این که ارسطو شاگردانشون به ارسطو شاگرد افلاطون بود مثال میزنه، خب این همیشه درسته، همواره درسته. بعد ایشون این نوع عبارت رو نقل میکنن که چی؟ ببینید حالا که اینه، ببینید لذا ببینید این عبارت اول میگم، میگه این حرف خوبیه ها، درست عرفشون، حالا میگم غلط کجا. ببینید مطابق یا واقعیت خارجی چه بسا مقید باشه، یعنی مقید به زمان باشه، اما این مطابقت رو مقید به زمان نمی کنه. درست. بعد اینو که ایشون میگه اینو مطرح میکنه که این است مراد دوام و ضرورت مطرح شده در باب برهان. اگه تو باب برهان میگن آقا حقایق باید دائمی باشن، اونی که میگن دائمی اینو دارن میگن. لذا ببینید میگن آقا یک مفهوم ذهنی یا اصلا حقیقت نیست و دروغ و غلط است، یا اگر حقیقی بود و از یک واقع و نفس الامر حکایت کرد همیشه با واقع و نفس الامر خود مطابق است. صفحه 145 بخونم. نه این عبارت صفحه 145. اون عبارت هم اوایلش، بعد سه تا قید میزنن، حالا اونا رو عرض بکنن. ببینید در منطق قدیم صفحه 135 پاراگراف دوم، در باب برهان که بحث از دوام و ضرورت میشد، مقصود این نوع از دوام بود که خاصیت حقایق است و مربوط به مطلب ماست و این از مقصود دانشمندان قدیم که میگفتن حقایق دائمی هستن. یعنی همواره صدق میکنه. خب ما تو منطق این بحث ضرورت و دوامی که میخونیم، دوام این دوامه؟ حالا سوال، این دوام واقعا شما تو منطق خونده بودی؟ قید مطابقته؟ اصلا منطق اونجا برای چی داریم ما دوام رو میاریم؟ میخوایم قید برهان بکنیم. چرا میخوایم برهان رو بیاریم؟ یقین برهانی چه یقینیه که ما رو کشون به دوام؟ اینا رو باید تحلیل کنیم. حالا اینا الان به هم وقت نمیکنن، اینا انشالله تو برهان شفا اگه خدمتون بودیم انشالله عرض خواهم کرد. اینو نمیگن آقایون اصلا این دوام محل بحثی، اصلا این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، اون یه بحث دیگه است. عجیبه. حالا آقای مطهری فرمودن، من نمیفهمم، شاید من نفهمیدم اونجا رو، احتمالش هست. حالا شما نگاه بکنید این رو، ولی ظاهرا این دوام نیست. اتفاقا اون خیلی اون بحث عالیه، و اینکه اون دوام رو اتفاقا میگه آقا شما این بخش متغیر طبیعت رو چیکار داری، اون بخش ثابت رو باید بشناسی، اونو شما باید بشناسی، اونو شما میتونی برهان برش بیاری، بر این متغیره که نمیتونی برهان بیاری، که اصلا این راه نداری بهش به این معنا. توجه دارین؟ چون هزار تا عامل دیگه دخیل، هزار چیز دیگه دخیل، ما اتفاقا میخوایم کجا میخوایم برهان بیاریم، برای چه ساحتی از هستی. بعد اصلا برهان چرا میره بعد تو ما، بعد طبیعت چرا خوب راه پیدا میکنه، چرا ما با برهان میتونیم عالم عقول رو بفهمیم، چرا میتونیم ثابتات رو بفهمیم، چجوریه اینا؟ این نیست، این دوام نیست، اینا اصلا نمیگن آقایون. حالا علی حال ببینید پس بحث چی شد؟ گم نشه بحث. ببینید آقای مطهری گفتن که آقا حقایق دائمی ان یا موقت هن. گفتن آقا اول از همه نفس الامر رو بررسی کنیم. نفس الامر هم دائمی داره هم موقت داره. خب این از این. حالا حقایق چی؟ موقت هن یا دائمی هن؟ آقا حقیقت اگر حقیقت باشه دائمیه. ولو این که چی؟ اون حقه، اون واقعه مقید باشه به زمان، اون دائمی نباشه. یعنی اینکه دیروز حسن به خونه ما آمد، خود واقعیتش دائمی نیست، اما این گزاره همواره حقه، دائمیه، مطابقتش دائمیه، اگرچه خود مطابق دائمی نباشه. بعد اینجا کارو حالا ما اشکال کردیم که ایشون میگه آقا این دوام ذرتی که توی بحث برهان میگن همینه. این از این. بس تا قید میزنیم یا اینی که ما گفتیم برای علوم حقیقی ها، نه اعتباری. خب اگر اینه که خب اعتباری هم که همینه که. آقای مطهری ببینید، اگر قانون جمهوری اسلامی در سال 1356 این است که هر کس شرب خمر کند باید 80 ضرب شلاق بخورد، این قانون دیگه، اعتباریه دیگه، حالا به بیان علامه که انشاءالله میخونیم، خب اینم که همواره صادقه که. این چرا باید، این چرا شد خواسته حقایق نه اعتباریات؟ چرا اینو میگی شما؟ اینم که همواره صادقه که. دو، بحث دوام و توقیت حقایق مربوط به حقایق یقینی هست نه حقایق احتمالی. یعنی ببینید اون جاهایی که ما به یقین میرسیم و اینکه ما واقع میرسیم، میفهمیم واقع اینه، ولی چون نتیجه میره که لذا تجربه محصل یقین نیست و احتمالیه، لذا تعبیر میکنه حقیقت احتمالیه. یعنی اونجایی که من بدونم این تو واقعه، وگرنه تو تجربه که از اولش اصلا نمیدونم که. خب اونجا وقتی نمیدونم فقط فرضیه است. حالا تعبیر ایشان رو اینو من انشالله جلسات عرض بکنم، نگاهشون اصلا به تجربه رو که از اینجا به دست میاد و محل خدش است. بعدیشون میگن آقا این که گفتیم حقیقت این دائمیه، به شرط اینکه بیانی جز آنچه بیان شد، یعنی جز اون، یعنی اون معنایی که ما گفتیم که آقا مطابقت با نفس الامر، اگر این باشه اون دائمیه، اگر این نباشه، مثلا ببریم روی اجتماع اذهان و فلان و بهمان اون چیز شش تا ملاک دیگه، اونجاها میتونه موقت باشه. مثال زدن آنچه همه اذهان در یک زمان بران توافق دارند، دوباره برش میتونه تغییر کنه. خب آقای مطهری اینم دوباره همونه که الان همه اذهان در سال 1246 بر این توافق داشتن، درست؟ مثلا اینجوری حتی نمیشن اینو جواب دار، ولی حالا تأمل کنید روش، ببینید اصلا اونی که آقایون توی بحث برهان مطرح میکنن همینه یا همین نیست. خب تا سر این پنجمی باشه، انشالله بقیهش رو جلسه بعد، انشالله جلسه بعد این عرضم خدمتون بیان آقای مطهری رو تمام میکنیم، و حالا اگر عمری بود انشالله جلسه بعدش بحث تفصیلی داریم در باب عرضم خدمتون که احساس و محسوسات و شهود حسی و اینها، میتونیم قبلش هم نه، بحثم این نیست، بحثم اینه که ببینید یه چیزی که اعتبار میشه اصلا کاری نداریم الان، بالاخره الان این قانون شده اعتباریه، اینا میگن یه حقیقت اعتباریه، درسته؟ خب این حقیقت اعتباری وقتی یه گزاره از این حقیقت اعتباری گزارش میده، خب اگه از این حقیقت اعتباری گزارش بده، این گزارش همواره صادقه دیگه، ولو اینکه مفادش اعتباریه. اصلا کاری ندارن کجاست چه جوریه، ولی یه چیزی اعتبار شد، حالا این اعتبار خارج ذهن اصلا کاری نداریم چه، هر جا که اعتبار شد. خب الان یه گزاره‌ای داره از اون اعتباره خبر میده، خب اینم همواره صادقه دیگه، چرا میگید که این توی قضای اعتباری نیست؟ اگه دوام اعتبار مد نظرتونه که اینکه خروج از محل بحثه، که مگه قرار اعتبار دوام داشته باشه؟ مگه اونجا متعلق قضیه مگه دوام داشت؟ اون که دوام نداشت که، خب اینجا هم نداره، چه اشکالی داره؟ به علاوه اینکه نمیگن آقایون این رو، حالا شما ببینید الان این کتاب های مزفر دمه دستتونه، ملاحظه کنید ببینید آقایون این رو میگن واقعا؟ نمیگن این رو، نمیگن. حالا من اصلا جسارت بایی متحری اشکال میکنیم، هم نبرش و ادب نشه، بالاخره بحث علمیه دیگه، ما اگر نوشته بودیم بایی متحری ما اشکال میکن. حالا ایجون که الان مزاح میکنم، ولی خب فرقی نداره، باید بالاخره بحث علمیه اینها رو از باب نقیصه خدای نکرده نشه، ولی خب هست دیگه، الان این واقعا اینجوریه واقعا تو باب برها. حالا میخونیم انشالله اگه عمری بود، اگه عمری باشه. خب السلام علیکم.